صدها پهپاد و موشک اسرائیل را هدف گرفت. میپرسیم حاصل آن برای جمهوری اسلامی چه بود؟ حمله به اسرائیل، شکایت در ایران. نگاهی میکنیم به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیر تیغ نهادهای امنیتی. و اعتبارات سرگردان آب را بررسی میکنیم و افزایش تنش آبی در کشور. در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. حمله شامگاه شنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل واکنش گسترده این کشور و همپیمانانش را در پی داشت. اسرائیل با کمک بریتانیا و آمریکا توانست حمله صدها پهپاد و موشک ایرانی را خنسا کند. پس از این حمایت گسترده، آیا اسرائیل برای تأمین نظرات همپیمانانش باید بیش از پیش به توصیه‌های بریتانیا و آمریکا عمل کند؟ این پرسش را با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، مطرح کردم.
تجربه دیشب نشون داد که حتی در موضع دفاعی هم اسرائیل به هر صورت نقطه ضعف خودشون داره، پاشنه اصلی خودشون داره و یعنی به کشور همطور که شما گفتید وارد عمل نمی شدند. این که گنبد آهنین بتونه جلوی این حجم از پهپاد و موشک رو بگیره احتمالا خوب عمل نمی کرد. اینه که همین تجربه به طور مستقیم و غیر مستقیم هشداریست برای اسرائیل که اون برنامه اگر داره برای این که حالا از قدیم داشته یا الان در رابطه با این حمله ایران بخواد واکنش نظامی نشون بده، تمام و کمال باید حساب کنه که آیا این متحدان حاضرن در مورد تهاجم هم باهاش همراهی بکنند و اون موقع باید دوباره بشینن تصمیم بگیرن و ارزیابی بکنن هر تصمیم مربوط به تهاجم نظامی را. تو همین رابطه هست که به نظر میاد تمام قرائن و شواهد داره میره به اون طرف که لزوماً اسرائیلی ها به رغم اینکه آقای نتانیاهو شخصا بخشی از کابینش بعدشون نمیاد که تو چارچوب وضعیت نچندان مساعدی که داخل اسرائیل دارن به لحاظ اسرائیل مربوط به اینکه بخش بزرگ از جامعه میخواد که اینها کنار برن، ناراضی از خاطر مسائل غیر از جنگ غزه، حتی در مورد جنگ غزه ناراضی که اینها کنار برن، و همچنین در با توجه به این بنبست نسبی که در عملیات غزه پیش اومده بعدشون هم شاید نیاد این بخش از کابینه که مثلا یک درگیری دیگه ایجاد بشه و به نوعی جامعه این خواسته و مطالباتی که داره در اسرائیل تحت شعار قرار بگیره، اینا خودشون از دیگه فشار اجتماعی و اینا در بیارن. و همه این احوال الان بیش از پیش مجبورن که به این تجربه دیشب نیازی که به متحدان دارن در هر گونه عملیاتی متکی بشن. چون این راسته هست که به نظر میاد شاید نهایتاً به اون راهکارهایی که خود غربی‌ها و به خصوص دولت آمریکا ارائه خواهد کرد که ما در محکومیت دیپلماتیک ایران، در اینکه احرام‌های دیگه از جمله مسائل تشدید تحریم‌ها، حتی به کار انداختن مکانیزم ماشو اینها فعال بشیم رو باید جدی بگیریم و اسرائیل به اینها باید رضایت بده.
آقای حسینی فرد، در فاصله بین حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران تا دیشب این بلا تکلیفی وجود داشت که ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، اما از دیشب تا الان این بلا تکلیفی در واقع بر دوش اسرائیل افتاده و همه منتظرن که ببینن واکنش اسرائیل چه خواهد بود. با توجه به اینکه شما هم گفتید که در واقع کشورهای غربی از حمایت اسرائیل در دور جدید حمله علیه ایران به نظر میرسه کمی پاپس کشیدن و در کنار اون باز بودن پرونده جنگ غزه، فکر میکنید که اسرائیل چه واکنشی رو میتونه در برابر این حمله دیشب ایران داشته باشه؟
شاید نهایتا دولت نتانیاهو مجبور بشه به همون شیوه های سابق و همطور که اشاره شد فعالیت فشرده تر متحداش در این اعمال فشار بر ایران متکی بشه. در نظر بگیریم که این حمله‌ای که به کنسولگری شد با توجه به اینی که میشه گفت نیمه علنی بود، معلوم بود که از کجا این حمله صورت گرفته، این که مثلا بسیاری از شواهد حاکی بود که جنگنده‌های F-35 اسرائیل درش دخالت داشتن، از ارتفاعات جولان صورت گرفته. اونتا اسرائیلی ها پرونده های دیگه، اقدامات دیگه زیادی هم تو ایران داشتن که اصولا به این علنیت اینا نبوده، گرچه همیشه انگوش متوجه اسرائیل بوده، انگوش اتهام، ولی میتونن همچنان تو این عرصه ها با توجه به امکاناتی که دارن در کنار اون کاری که خود آمریکا یا غربی ها علیه ایران انجام خواهند داد اسرائیلی ها هم به همون شیوه‌های سابق عمل بکنن، یعنی با توجه به امکاناتی که تو آذربایجان دارن، تو کشورهای منطقه دارن، اقدامات سابوتاژی که میتونن در داخل ایران بکنن، اینی که در روز روشن میان این یا اون فرمانده سپاه رو در داخل ایران حتی میگیرن، بازجویی میکنن و طور کیلویی و تونی اسناد هسته ای ایران رو خارج میکنن. همه اینها چیزاییه که خب میتونن تو ابعاد گسترده تری با توجه به امکاناتی که دارن انجام بدن و شاید همینها اصطلاح نهایتا در کنار فشارهای اقتصادی بیشتری که به ایران میدنیم، که به هر صورت دولت بایدن در مقایسه به دولت ترامپ یه مقداری چشمشو گذاشته بود روی هم در مورد تحریم ها، مقدار دست جمهوری اسلامی برای دور زدنش بیشتر باز بود. الان همه این اهرم ها میتونه به کار گرفته بشه به طوری که پتانسیل نظامی ایران هم توجه به فشارهای اقتصادی نتونه دیگه این گسترش که تا حالا داشته رو پیدا بکنه. ضمن اینکه اسرائیل با جنگ غزه هم روبروست، آمریکایی هم از اون بر با انتخابات خودشون روبرو هستن، جنگ اوکراین رو دارن. این مسائل دست به دست هم میده که احتمالا ما واکنش نظامی را از طرف اسرائیل شاهد نباشیم.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به پرسش های من پاسخ میداد. اما در جمهوری اسلامی از مقامات نظامی گرفته تا ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس، واکنش به اسرائیل را پیروزی بزرگ و انتقام موفق نامیدند. شنبه شب و همزمان با رسیدن پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل، برخی از میدان‌های تهران و برخی از شهرهای دیگر در اختیار نیروهای حامی جمهوری اسلامی بود تا دستفشانی و پایکوبی کنند و پیروزی را جشن بگیرند. در گفتگو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا، از او پرسیدم آیا از نظر راهبردی می توان اقدام ایران را عملیاتی موفق دانست؟
ببینید، عملیات موفق یک تعریفی داره، یعنی بعد از اینکه اراده سیاسی ایجاد شد برای اینکه بعد نظامی بخواد پیش بره، عملیات موفق عملیاتیه که بتونه یک سری اهداف رو از بین ببره و یک بازدارندگی ایجاد کنه که سمت مقابل دیگه به خودش این اجازه رو نده که بخواد ادامه بده یک سری از فعالیت‌های خاص رو، از جمله قشون‌کشی و فعالیت‌های نظامی. عملیاتی که جمهوری اسلامی دیشب انجام داد، صرف اومد یک سری پهپاد و موشک در تکنولوژی پایینی هم برخوردار بودند رو به سمت اسرائیل ارسال کرد و 99% اونها پیش از اینکه حتی بتونن وارد حریم اسرائیل بشن از بین رفتن. برای همین از نظر استراتژیک و از نظر امنیتی ما این رو نمیتونیم یک عملیات موفق قلمداد کنیم، بلکه یک اشتباه استراتژیک هست. چرا که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته بخواد در یک بنبست ژئوپلیتیکی که قرار گرفته بود دست به چنین حمله‌ای بزنه، و چنین حمله‌ای هم نه تنها بردی برای جمهوری اسلامی نداشت، بلکه شرایط و تنش‌ها رو در منطقه خاورمیانه میتونه به مراتب بدتر از قبل بکنه.
اما آقای مدرس، دیدگاه دیگری هم وجود داره که معتقده که در واقع در آنچه که دیشب اتفاق افتاد، ایران از نظر نظامی فقط از موشک‌ها و امکاناتی استفاده کرد که پیش از این اعلام کرده بود، فقط تعدادشون خیلی زیاد بود، اما از آن سوی دیگر هم تونست توان دفاعی اسرائیل رو محک بزنه، هم پایگاه‌هایی که آمریکا از اونها استفاده می‌کنه و تجهیزاتی که استفاده می‌کنه و هم مدت زمانی رو که اسرائیل و همپیمانانش لازم دارن تا آماده بشن برای مقابله با حملات ایران.
ببینید، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. اگه قصد جمهوری اسلامی این بود که بتونه توان دفاعی اسرائیل و ایالات متحده و نحوه چینش ها و شکل گیری روابط در حمله به اسرائیل رو بررسی کنه، میتونست مانورهای مختلفی انجام بده، اما اومد دست گذاشت روی هزینه دارترین راه و در این حال راهی که میتونه تنش‌ها رو در خاورمیانه به شکل غیر قابل بازگشتی افزایش بده. خب این از نظر راهبردی و از نظر استراتژی یک اقدام عقلانی نیست، اما از اونجایی که جمهوری اسلامی یک بازیکن غیر عقلانی هست، این بر بستری که در اون قرار گرفته جمهوری اسلامی تعریف میشه و جمهوری اسلامی این رو به چشم یک محک میبینه، اما در امر استراتژیک و در امور روابط بین الملل از چنین مقیاس‌ها و ابعادی استفاده نمی‌کنند، برای اینکه فقط بتونن توانایی سامانه های پدافندی یک کشور دیگر رو بسنجن.
آیه مدرس، این دومین بار هستش که ایران داره حملاتی رو انجام میده که در اون این ادعا رو مطرح میکنه که به شیوهی حمله کرده که هیچ آسیبی به طرف مقابل وارد نشه و خودش داره این رو حملات حساب شده معرفی میکنه. اما این شیوه واکنش جمهوری اسلامی به حملاتی که بهش صورت میگیره آیا سبب نمیشه که یک دیدگاه حملات غیر مؤثر یا حملات ضعیف از سوی ایران حاکم بشه و به این نتیجه برسن که ایران اساساً قابلیت حمله مؤثر رو نداره؟
ببینید، به نکته بسیار درست و ظریفی دارید اشاره میفرمایید. مسئله که پیش میاد اینه که جمهوری اسلامی که 45 ساله یک رتوریکی رو دنبال کرده مبنی بر این که ما میخوایم اسرائیل رو از بین ببریم، وقتی که در این شرایط میاد میگه ما دست دادیم به حمله، این دیگه از نظر منطقی و از نظر اصولی و از نظر استراتژیک هیچ مفهوم خاصی نداره، بلکه جمهوری اسلامی تنها داره کارت هایی که در دست خودش هست رو میکنه و با این اقدامات غیر عقلانی و بی‌منطق داره نقاط ضعف خودش رو به کشورهایی نشون میده که از نزدیک دارن سیستم ها و دکترین نظامی جمهوری اسلامی رو مطالعه میکنن.
آقای مدرس، نکته دیگری هم که در این میان وجود داره این هستش که در هفته های اخیر اسرائیل به طور مشخص از سوی حتی همپیمانانش به خاطر آنچه در غزه اتفاق میفته تحت فشار قرار داشت. این حمله دیشب ایران به اسرائیل چه تأثیری میذاره بر دیدگاه بین المللی که نسبت به اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر به وجود اومده بود؟
ببینید، بعد از حمله 7 اکتبر میزان همدلی با اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد از طرف جامعه بین الملل. با افزایش تعداد تلفات غیر نظامی در غزه ما شاهد این بودیم نه افزایش پیدا کرد، بلکه بخشی از اونها اومد در جهت مخالف، تبدیل شد به فشارهای سیاسی برای اینکه اسرائیل رو مجبور به یک آتش بس بکنند. با اتفاقی که دیشب افتاد، جمهوری اسلامی موازنه رو یک بار دیگه به سمت اسرائیل، به نفع اسرائیل تغییر داد و کاری کرد که یک بار دیگه یک اجماع بین المللی ایجاد شه برای حمایت و همدلی با اسرائیل نسبت به حمله ای که دیشب از سمت جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.
به نظر میرسه که پس از هر سمتی که بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم،
باخت کامل.
با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا گفتگو می‌کردم. همزمان با بالا بردن تنش بین ایران و اسرائیل، حاکمیت جمهوری اسلامی با روش‌های سرکوبگرایانه و هراس‌افکنی بیش از پیش سعی در کنترل جامعه و اعمال قدرت خود دارد. پس از سختگیری‌های هرچه بیشتر بر زنان برای تن دادن به پوشش اجباری، دادستانی تهران به بهانه مقابله با آنچه برهم زنندگان امنیت روانی جامعه می‌خواند، علیه روزنامه اعتماد، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی اعلام جرم کرده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که واکنش‌ها به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل و گمان زنی‌ها درباره بالا گرفتن جنگ میان این دو کشور ادامه دارد، زنان و دختران ایران با ضرب و زور شدیدتر و سرکوب‌های بیشتر در خط مقدم جنگ داخلی با حکومت قرار گرفتند. به دنبال حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل و واکنش‌های جهانی و انتقادات گسترده به این اقدام جنگ طلبانه و همزمان داغ شدن هشتگ نه به جنگ در شبکه‌های اجتماعی، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار یک اطلاعیه کاربران شبکه‌های اجتماعی را تهدید کرده که در صورت مشاهده هر فعالیتی در حمایت از اسرائیل با مجرمین برخورد خواهد شد. و از سوی همزمان احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اعلام طرح جدیدی با نام طرح نور، از شدت برخورد با زنان و دختران در رابطه با حجاب اجباری خبر داده است و بنابر گزارش ها در تشدید برخورد در رابطه با حجاب اجباری در روز شنبه 25 و یک شنبه 26 فروردین ماه، برخی شهروندان از شکسته شدن شیشه خودروهای خود با باتوم ماموران و برخی دیگر از هجوم موتور سواران حکومتی به طرف خود خبر دادند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در همین باره میگوید این شیوه معمول جمهوری اسلامی است.
شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی چه در سیاست خارجیش و چه در سیاست داخلیش، نه دموکراتیکه و نه کارآمد. یعنی نه اکثریت مردم قبول دارن اون تصمیم گیری و حکمرانی رو و نه نتیجه عملی داره. یعنی سیاست خارجیش برای ایرانیان نه رفاه آورد و نه امنیت. حالا اومدن یه حمله عین الاسدی کردن به اسرائیل و ساز و دهول پیروزی رو انداختن، در حالی که خب همه میدونن که اقدام آسیب رسانی جدی نبوده، ولی در عین حال میخوان دهانها رو هم ببندند. بی حاصل، میگن که هر کسی رو فضای مجازی مسئله این عملیات چیزی بنویسه مسخره بکنه مثلا بازداشت میشه. و سیاست داخلی هم همینطور، در جنبش زن زندگی آزادی و در طول یکی دو دهه اخیر به تدریج جمهوری اسلامی در برابر نافرمانی مدنی زنان درباره پوشش اجباری شکست خورده و حالا سعی کرده به ضرب قانون و به ضرب و زور پلیس و شکستن شیشه ماشین و هول دادن و تنبیه جریمه مالی آب رفته رو به جوی برگردونه. اینم جواب نمیده. این حرکت ها هم حرکت های مذبوحانی بیش نیست، هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکست خورده و ورشکست هست، هم در سیاست داخلی، و نتیجهش هم شده یک کشور ویران، سفره هرچه کوچکتر شده و معیشت هرچه سختتر شده و یه حکومت نظامی که فقط به زور متکی است.
حمله به اسرائیل و برخوردها و سرکوب‌های شدیدتر با زنان و دختران ایرانی بر سر حجاب پس از صحبت‌ها و دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه 22 فروردین در مراسم مذهبی پایان ماه رمضان در مصلی تهران با لحنی تهدیدآمیز گفت در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود. علی خامنه ای همچنین بار دیگر به آزادی های مدنی شهروندان ایران حمله کرد و گفت ماموران امنیتی لباس شخصی موسوم به آمرین به معروف باید به وظیفه خود عمل کند. او در سخنان خود بر لزوم برخورد با هنجار شکنی دینی در جامعه تاکید کرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز. تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص‌های کلان آب در کشور در پاییز سال گذشته در روزهای اخیر دستمایه تحلیلی در روزنامه پیام ما تحت عنوان اعتبارات سرگردان آب قرار گرفته است. نیم نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی و تحلیل آن به وسیله این روزنامه به نگرانی‌ها از افزایش تنش آبی در کشور و پیامدهای بی‌شمار آن دامن می‌زند. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده ای از این گزارش مجلس و تحلیل روزنامه پیام ما.
در این بررسی شاخص‌های کلان حوزه آب مرکز پژوهش‌های مجلس، روزنامه پیام ما به تحلیل علل و چالش‌های گوناگون پرداخته است. چالش‌هایی چون افزایش دما در جهان، عدم موفقیت استفاده از اعتبارهای هزینه شده در 3 ماه پایانی سال، توزیع نامتوازن اعتبارات در طول سال، وضعیت نامطلوب پیمانکاران، عدم تحقق برنامه‌های توسعه در قانون بودجه، کانون‌های جدید گرد و غبار، وضعیت سدهای مختلف، عدم دریافت حقابه، خشکسالی کم سابقه و نکات دیگر. همه اینها سبب شده که این تحلیل هشداری در مورد تشدید تنش آبی در اکثر نقاط ایران در ماه‌های گرم سال جاری تلقی شود. این گزارش میگوید با وجود افزایش 7% بارش در پاییز 1402 به نسبت پاییز پیش از آن، اما با محاسبه میانگین بلند مدت در همین زمان 33% کاهش بارش وجود داشته و فقط مازندران، خراسان شمالی، سمنان و گلستان از این قاعده مستثنا بودند. خشکسالی هم مشکل دیگر است. پاییز گذشته یکی از سه پاییز با بیشترین وسعت و شدت خشکسالی در 30 ساله اخیر بوده، ضمن اینکه دما در آن فصل در حد 2.1 درجه سانتیگراد و با اختلاف زیاد به نسبت 50 سال گذشته گرمترین پاییز بود. منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
در این گزارش به نکات مهم اشاره شده، جمله این که ما یکی از گرم‌ترین پاییزها رو داشتیم در سال گذشته که بی سابقه بوده، افزایش درجه حرارت در پاییز نسبت به میانگین دراز مدت، و مسئله خشکسالی شدید و بسیار شدید در پاره‌ای از مناطق بوده که در پاییز رخ داده. با توجه به این که در عراق و سوریه هم خشکسالی ادامه داشته، پیش بینی شده که در سال 1403 مشکلات ریزگردی رو داشته باشیم که ناشی از کانون‌های جدید ریزگردی باشه در کشورهای عراق و سوریه. دو سه نکته اساسی وجود داریم، اما آنچه که گم هست و متاسفانه در این گزارش توجه چندانی به اون نشده، وضعیت مدیریت منابع آب مخصوصا آب‌های زیرزمینی هست، اشاره نشده که چه میزان از آب‌های زیرزمینی مصرف شده، چه میزان وارد شده، یعنی بیلان اون آب‌های زیرزمینی چقدر، در حالی که بسیار مهمه به دلیل اینکه بالای 55% نیاز آبی ایران از آب‌های زیرزمینی تامین میشه. این مسئله سبب شده که ما فرونشست بسیار زیادی رو داشته باشیم که بهش توجهی نشده. عمدتاً مسئله اعتبارات مورد توجه بوده که اون هم اختصاص پیدا نکرده. تقریبا فقط در 3 ماه سوم 19% از اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرد و در کل سال تا پایان آذر ماه هم کلن 35% از اعتبارات تخصیص پیدا کرده و 55% مونده که در زمستان گذشته میبایست تخصیص پیدا میکرد، که من تصور میکنم در گزارش بعدی خواهیم دید که اون هم در جای دیگه هزینه شده.
منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست، میگوید حتی بارش های فراوان و جاری شدن سیلاب ها هم نمی توانند ملاک بهبود اوضاع قرار گیرند، چرا که در ایران خشکسالی ها بیشتر انسان ساز و نتیجه عملکرد مسئولان کشور است.
در این گزارش تأکید بر خشکسالی هواشناسی هست، توجهی به خشکسالی انسانساز و انسان محور ندارد، که در ایران ما شاهد این نوع خشکسالی هستیم که گریبانگیر کشور هست، یعنی فارغ از مسائل مربوط به آب و هوا و خشکسالی هواشناسی، نوع مدیریت منابع آبی در ایران سبب شده که ما این خشکسالی رو داشته باشیم. و با توجه به اینکه در زمستان هم بارش مناسب بوده، نظر به اینکه مدیریت منابع آبی انتظار هست در تابستان آینده هم ما همچنان شاهد خشکسالی باشیم.
در میان همه نکات و چالش‌های فراوانی که در گزارش و تحلیل مد نظر قرار گرفته، عدم دریافت حقابه از افغانستان بر نگرانی‌ها از بروز تنش‌ها و بحران آبی در سیستان و بلوچستان دامن زده است و برنامه‌های ترکیه و سدسازی‌هایش نیز از عدم آبرسی از رود ارس به ایران حکایت دارند. منصور سهرابی:
متاسفانه ایران نتونست از دیپلماسی خوب در رابطه با آب بهره بگیره و افغانستان هم حقابه هیرمند رو تامین نکرده در پاییز، و در زمستان هم با توجه به بارش هایی که اونجا بوده مقدار آب به ایران رسیده که باز به هیچ عنوان تضمین کننده و تامین کننده حقابه هیرمند نیست که میبایست افغانستان اونو تأمین بکنه، و مسئولان جمهوری اسلامی در تأمین اون ناتوان بودند. اشاره شده که بارش ها در ترکیه مناسب بوده و حوزه ارس وضعیت مناسبی رو داره، که باز پروژه های بزرگ آبی که در ترکیه داره اجرا میشه میتونه در آینده این وضعیت رو بدتر بکنه، که مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی نیست.
به گزارش پیام ما، بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوزه آب در سال 1402 صرف مطالعه بر باروری ابرها شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. در مراجعه به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com به خبری برخوردم که خبر میداد از اینکه آتنا فرقدانی، نقاش و کارتونیست ایرانی، بار دیگر بازداشت شده. وکیل آتنا فرقدانی میگوید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این هنرمند را بازداشت کردند. آقای مقیمی، وکیل دادگستری، نوشته است که خانم دائمی در اعتراض به بازداشت خود سرانه قرار وثیقه صادر شده را نپذیرفته، بنابراین به زندان شهر ری قرچک برامین منتقل شده است. از دلایل بازداشت این هنرمند و فعال مدنی اطلاعی در دست نیست. مهمترین خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا و شنیدن خبرها رأس هر ساعت.